أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية فمتابعة الهوى ومخالفة الهدى. خب، موضوع بحث این جلسه ما بررسی مضامین هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه در پناه بردن به پروردگار متعال هست از یک سلسله از امور که بعضی از اینها مربوط می شود به جوانه، برخی مربوط می شود به جواره، برخی مربوط به حوزه اخلاق، برخی مربوط به حوزه افعال. بنابر تفصیلی که گذشت، در واقع می شود گفت که در این دعای نورانی مهالک مطرح شدن، یعنی اموری که هلاک کننده انسانند و بازدارنده انسان از رسیدن به مقاصد انسانیت. موانع اصلی اینجا شمارش میشن و در واقع انسان سالک مؤمن مجاهد برای اینکه بتونه به مقاصد عالی دست پیدا بکنه باید بتونه از این موانع به سلامت و عافیت و به عنایت الهی و به مدد پروردگار متعال عبور کنه. در واقع این دعا دعای عبور از موانع و نجات از مهالکه. خب، ما تا حالا مواردی رو شمردیم، یعنی 8 مورد رو رسیدیم به نهمین مهلکه که باید ازش به خدا متعال پناه برد، نهمین و دهمین، که این دو مثل یک دوگانه به هم پیوسته و دو قلوهای به هم هماهنگ با هم هستن. و متابعت الهوا و مخالفت الهدا، که حالا این رو باید به اذن الله تعالی و به مدد پروردگار متعال ما برعکسش کنیم، یعنی انشاءالله بشه مخالفت الهوا و متابعت الهدا در اون صورتی که انسان اهل نجات میشه. خب انشاءالله امروز من مطالبی رو در این زمینه به اندازه حوصله وقتمون عرض میکنم. ممکنه در نگاه اول که شما این رو ملاحظه میکنید به نظرتون بیاد یک معنای خیلی وسیع و کلان، شاید در نگاه اول به نظر برسه که از موارد مبتلا به مثلا انسان‌های مؤمن نیست، این چه بسا اینجوری به نظر نمیاد، ولی با نظر دقیق اتفاقا معلوم میشه که مهلکه همینجاست، که حالا با توضیحاتی که عرض میکنم تا حدی این مسئله روشن خواهد شد. ما بحثمون یه مقدار ناظر به مبانی انسان شناختی هم میشه به صورت طبیعی و سعی میکنیم از آیات کریمی قرآنی مدد بگیریم و از کلمات اولیا و یک جمع‌بندی هم در پایان جلسه داشته باشیم انشاءالله الرحمن. دوستان من میدونن که اصلا خدای متعال انسان رو اینگونه خلق کرده که ما بر اساس در واقع میشود گفت متابعت و مخالفتمونه که شخصیتمون ساخته میشه. اساسا شخصیت انسان بر اساس متابعت و مخالفتشه که شکل میگیره و ساخته میشه یا سوخته میشه. هلاک انسان و سعادت انسان، صعود انسان و سقوط انسان کاملا در پرتو متابعت و مخالفت اوست، تا ببینیم متابعتش از چی و مخالفتش با چی. مطبوع انسان در حقیقت همون مقصود و مقصدشه، یعنی هر چیزی که مطبوع انسان قرار بگیره، یعنی شما ازش تبعیت میکنید، در واقع او مقصود شماست و مقصد شما محسوب میشه. اینجا مسئله بسیار مهم و اساسی قرآنی مطرح میشه و اون موضوع انتخابه، اون چیزی که برمیگرده به خود واحد انسانی که مقصدش رو و مقصودش رو، یا به عبارت بحثی که تقدیم کردیم، مطبوع خودش رو انتخاب میکنه. ما اینجا سهم داریم و همه مثلا به این سهمه برمیگرد، چون ما خودمون سهم داریم و سهیمیم در این مسیر. اینجور نیست که ما در یک جاده بالاخره یک طرفه و بدون داشتن مسیرهای انتخابی حرکت داده شده باشیم، نه، اتفاقا بر اساس منطق قرآنی انسان است و دوراهی، نه دوراهی چند راه ها، منتها بر اساس یک دوراهه سعادت و شقاوت انسان خودشو که تصمیم میگیره و انتخاب میکنه و همه چیز هم به این مسئله انتخاب برمیگرده. شما اینجا میتونید شواهد و نمونه های فراوانی رو از قرآن کریم مثال بیارید، الان تو ذهن خود شما هم نمونه های فراوانی هست. مثلا این نمونه هست که میفرماد در سوره مبارکه تین: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعض بالدین الیس الله باحکم الحاکمین. و ببینید، این یه وقتی یادتون عرض کردم سوره مبارکه تین در واقع همین شناسنامه انسانه، کاملا میشه وضعیت رو در این سوره کوتاه مشاهده کرد که بر اساس چه سرشتی، چه هدفی آفریده شده، چه ظرفیتی داره و مسیر کاملا تحریر شده. مسیر اینه که ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، تا ببینیم خودش میخواد چیکار کنه. بلافاصله این ازش به دست میاد که خود او چه خواهد کرد و چه تصمیمی میگیره. فقط تصمیم با خودشه. دیدید مثلا انسان گاهی تشریح میکنه مسئله رو برای کسی، بعد میگه البته تصمیم با خود شماست، در خدمتی. تصمیم با خود شماست، این جمله است که خدای متعال سلام علیکم در متن آفرینش انسان به انسان گفته، یعنی تو متن خلقت انسان به انسان گفته تصمیم با خودت، هر جو دوست داری، بسم الله. و اگر انسان هم انسان میشه به خاطر همینه. یا مثلا نمونهی که در سوره مبارکه عصر دارید، دقیقا با این سوره مبارکه تین با هم یه شبیه سازی جالبی بینشون هست، البته با یک تفاوتهای بسیار دقیقی هم که درشون هست. اونجا هم همینو بزن از این منظر میگه: ولعصر ان الانسان لفی خسر. بعد بسم الله، چون ما قائلیم که بسم الله جزء سوره است نه فاصله صور، مبنا رو که بخبر هستید، بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر، از کجا شروع کرده؟ ان الانسان لفی خسر. خب پس چی شد؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این باز به خودش برمیگرده، یعنی کاملا به تصمیم خودش وابسته است که از این خسارت بخواد بیرون بیاد و بخواد به سود برسه، به سود واقعی بخواد برسه، باز به دست خودشه. یا نمونه دیگری که بخواید مطرح کنید که خیلی این نمونه هم جالبه، در سوره مبارکه انسان، همون اول این سوره مبارکه است که باید صراحتی میفرماد انا هدیناه السبیل، بعد از این که بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که خیلی این آیه اول یه شروع بسیار عجیبی داره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب تا اینکه میفرمان انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این مسئله همین نطفه امشاجه، این یه ترکیب متخالفی در بافت و ساخت انسان وجود داره. ترکیب اساسا ترکیب بدیع و متخالفی تو متنش این تعبیه شده است، نطفه امشاجه. که حالا برخی اینجا راجع به این کلمه امشاج احتمالات مختلفی رو گفتن، اما از جمله همینه دیگه، نطفتن امشاجن نبتلیه. و اتفاقا ماجرای ابتلای انسان از همین نطفه امشاج در میاد. اگر مثل حیوان بود، حیوان نطفش امشاج نیست، یا مثل فرشته بود اون هم امشاج نیست، اونا یک پارچه است، طبعش طبع متخالف نیست، درسته؟ یک پارچه است، در یک جاده منحصری یکی در جاده غریزه حرکت میکنه، یکی هم در جاده عقل حرکت میکنه، لذا یکی میشه حیوان یکی میشه فرشته. اما اون جایی که خدای متعال میگه تبارک الله کجاست؟ در ارتباط با این نطفه امشاجه، که این ترکیب یه ترکیب به اصطلاح امروزی ها چی میگن؟ تناقض نمای پارادوکسیکاله. از اینکه خودش اینجوریه، اینجوری به نظر میرسه، امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا. و جالبه که بلا فاصله فجعلناه سمیعا بصیرا، فجعلناه سمیعا بصیرا، یعنی اگر این طبعش یک طبع متخالفی است ولی ابزارهای لازم برای انتخاب درست و سربلند در آمدن از این امتحان در اختیارش قرار گرفته. انا هدیناه السبیل، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. که البته اینجا این انا هدیناه السبیل هم شامل هدایت درونیه هم شامل هدایت بیرونیه، هم شرع داخله که عقل، هم عقل خارجه که شرع، از هر دو جهت تحت حمایت هم قرار میگیره. انا هدیناه السبیل، انا این اصلا طبع آفرینش و خلقت و دستگاه خلقت و ناموس خلقت بر اساس قاعده هدایته، رها کردن نیست. اما بالاخره تا خودش چی بخواد و چی دوست داری خودت تصمیم بگیر. هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفر. خب اینجا باز میبینید چقدر صریح و شفاف این که تو وضعیت انتخاب هستی بهت گفته میشه، زمین این که میگن که بستر این انتخاب طبع متخالف خودت و نطفه امشاجه. اینه این ترکیب عجیبی که خدای متعال تو رو در او خلق کرد. و حالا دیگه از این قبیل که نظر من شاید دیگه بخوام یک مثال دیگه هم ذکر کنیم که این فهرست این آیات به مدار تکمیل بشه، مثال دیگری رو بخوام ذکر کنیم، سوره مبارکه شمسه. خیلی سوره زیبایی است حقیقتا این سوره مبارکه شمس. بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها، تمام این و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها که سوگندهای به هم پیوسته و متصله، 11 تا قسم تا تو رو برسونه به اینجا که و نفس و ما سواها. این ولو متخالف طبعش اما در حالت تسویه است، اینجوریه تسویه است، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الهام بهش شد، یعنی اون سعادت و هلاکتش بهش الهام شده است، زلالت و هدایتش در متنش تعبیه شده است. این نمیشه تسویه، این متوازنم هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. حالا بسم الله بقیهش دیگه همون که اما شاکرن و اما کفورا، میگه نوبت خودشه. بفرمایید جناب علی چه تصمیمی دارید برای خودتون، هر چی دوست دارید، هر کدومو میخواید خودتون تصمیم بگیرید. این که تصمیمی که میگیرید نتیجهش این خواهد شد که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این قد افلح من زکاها محصول اون تصمیمه، وقت خواب من دستاها محصول اون تصمیم دیگره. این بالاخره جزء موضوعات روشن و بدیهی قرآن کریم در محور انسانشناسیه، در واقع مباحث مرتبط با انسانشناسی قرآن کریم رو که بالاخره باز میکنید بابش رو، اولین گزارش یا جزء اولین گزارها همینه که شما طبع انسان رو در نگاه خالق انسان میبینید، یه طبع متخالفه، نطفه امشاجه و یک نوع کشمکش درونی درش هست، یک نوع تخالف درونی درش هست. همین انسان رو در معرض ابتلا قرار میده و تصمیم هم با خودشه که حالا کدوم یکی از این دو جنبه رو غلبه بده بر اون جنبه دیگر، انتخابش کدوم خواهد بود. کاملا هم تشریح شده، مقدماتش تشریح شده، متوسطاتش هم تشریح شده، نهایاتش هم تشریح شده. یعنی هر کدوم شما بخوای بری انتخاب بکنی، حالا این انتخاب چگونه میتونه مورد تقویت قرار بگیره، حفاظت بشه، بعد انتهاش چیه، اون نهایت کار چیه، چشماندازش کدومه، تشریح شده کاملا. کمک شما در اون مسیر چی هست؟ اگر اون مسیر دیگر رو انتخاب بکنی که وقت خواب من دستاها، این چگونه هست، مقدماتش چجوریه، مسیر میانیش از کجاها میگذره و نهایتش هم به کجاها ختم میشه، این هم کاملا برای شما تشریح شده. چیزی اینجا فروگذار نشده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی رو فرمود ما فروگذار نکردیم، همه چیز رو اینجا برای شما تشریح کردیم، تفصیل دادیم، علیکم السلام، تبیین کردیم، خیلی روشن و واضح. خب در روایات که در واقع این مباحث قرآنی در اونجا شفاف سازی میشه، تشریح میشه و ایضاح میشه، تبیین میشه، به بیاناتی تفسیر میشه، به اونجا که شما مراجعه میکنید میبینید که این دو قطب رو به عقل و هوا معرفی میکنه. یعنی یک قطب که قطب هدایت میشه عقل، یک قطب دیگر که غوایت و زلالت میشه هوا، همون که گفتیم نطفه امشاج عقل هوا. و نفس حضرت فرمودن متجاوبتون بین العقل و الهوا، این نفس انسان هم در یک وضعیت تجاذب بین عقل و هوا قرار گرفته. این خیلی جالبه، این وضعیت رو برای ما حضرت تبیین. و نفس متجاوبتون بین العقل و الهوا، شما وضعیت یک خدمت رو از کنم آهنربا رو دیدید وقتی که بین دوتا محیط قرار میگیره، میخواد جذب این طرف بشه، جذب اون طرف بشه، دقیقا این وسط یه جایی قرار گرفته که فعلا هیچ جذبی برش وجود نداره. متجاذبه یعنی متوازنتون فلجست در این وسط قرار گرفته. تا شما کدومو قلبه بدی به هر سمت بری جذب همون سمت میشه، به هر سمت که تمایل پیدا کنه جذب اون سمت میشه. این کره زمین ملاحظه کردید دیگه، در مدار خودش، در اون مداری که داره، دقیقا روی یک چنین خطی حرکت میکنه که اگر مقداری از این فلکی که برش ترسیم شده، سایر کرات هم همینطوره، مقداری از این فلک خارج بشه و میل پیدا کنه جذب میشه و منهدم میشه. یه مقدار میل پیدا بکنه خورشید قورتش میده، یه مقدار تمایل پیدا کنه مشتری، حالا خورشید که بماند مشتری قورتش میده، چون قول منظومه شمسی این سیاری مشتریه، یه چیز بزرگ و با عظمتیه، هیکلی داره برای خودش. گاهی وقتا که اینا در قران با هم قرار میگیرن زمین یه تمایلی پیدا میکنه تو اون مسیر، اونتا میل خیلی کم، یه مقدار از اون اضافه بشه خب اون جاذبش اینو میبره با خودش و همیشه توی اون خط خاص حرکت میکنه، یعنی رو فلک خودش و رو مداری که براش تعریف شده. و نفس متجاذبتون بین العقل و الهوا، یه طرف یه قطب عقل، قطب، حالا اینجا اسم گذاری هم مانعی نداره، قطب شمال وجود انسانه، حالا اینجا شمال یمین و اینا نیستن، شمال جنوبه، دو قطبیه، شمالش عقل، جنوبش هوا، اینم متجاذبتون بین العقل و الهوا، بین این دو قطب قرار گرفت. بله بله، ببینید ما خود کلمه نفس جز کلماتی است که مواضع استعمال خیلی متنوعی داره، یه جاهایی استفاده میشه نفس لیسیده است، مثل اون الماهیت و من حیثوهیه لیست اللهیه که اینجوریه، همون خودشه. یه وقتی نفس استفاده میشه ذیل نفس اماره است، که عمدتا ما کلمه نفس رو در این معنای جذب شده به سمت هوا، خود این کلمه واژه بیشتر استفاده میشه، در حالی که شما نفس بفرمایید مثلا مطمئنه هم دارید، گاهی هم توصیف میشه، این دیگه بر اساس میلش توصیف میشه. یه وقتایی که ببینید یه تقابل اتفاق افتاده، اون تقابله مال وقتیه که متصف شده به وصف مثلا قوایت، میشه نقطه مقابل عقل، این نفس تو کجا قرار بگیره با همون تعریف میشه، میشه مقابل سمت دیگر خودش. ولی خود کلمه نفس این ویژگی رو داره، نفس متجاوبتون بین العقل و الهوا. خیلی خوب، پس ما یک چنین وضعیتی داریم، این ساختار وجودی ماست، این را بشناسیم، این خیلی مهمه ها، این انسان خوب بشناسه، البته با این چند کلمه مسئله که حقش ادا نمیشه. این باب معرفت نفس جزء اهم ابواب معرفتیه که باید انسان بهش وارد بشه، غور کنه، لطائفی داره، ظرافتی داره، جوانبی داره، آفاقی داره، یه میدان فراخیه دیگه باب معرفت نفس، که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی روزی کنه این شناخت پر درکت رو، که در روایت هم هست که انفع المعارف، معرفت انفع سودمندترین معارف همین معرفت نفس. خب حالا اینجا ما یک مقدار تو اون حوزه شناختی خواستیم یک چند جمله رو عرض کرده باشیم. پس ما دو فراخوان درونی به صورت دائمی داریم، اینو قبول کنیم دیگه. یعنی دو تا فراخوان دائمی درونی داریم که یکی فراخوان عقل، یکی هم فراخوان حواست. تا این نفس تابع کدوم بشه و مطبوع خود رو کدوم قرار بده. خب بر اساس حالا اون طراحی قرآنی به ما جمع‌بندی هم میده. جمع‌بندی اینه که جوهر انسان، گوهر انسان و انسانیت انسان در مخالفت با هوا و متابعت از هدا یا عقل که شکل میگیره و طلوع میکنه و انسان اصلا اینطوره که انسان میشه. طبق همون قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، همون همطور هم که عرض کردیم چاره ای از انتخاب هم نیست. منتها انتخاب اینجا رو دقیق بشید که مقدار به زنگاه بحث اینجاست. انتخاب دو مرحله داره. یک مرحله انتخاب راهبردیه و یک مرحله دیگه من اسمشو میذارم مجموعه ای از انتخابهای جاری زندگی. دو تا مسئله است. گفتم در نگاه اول میگیم خیلی خوب، ما که تبعیت از هدایت الهی و انبیا و قرآن کریم رو انتخاب کردیم، خب دیگه حالا ما کجا میخواییم مطبوع خودمون رو و اله خودمون رو مثلا نفس قرار بدیم؟ کنده این بحث رو انسان احساس میکنه از دورش خارجه، در حالی که نه. یک انتخاب راهبردی وجود داره، انتخاب کلان، درسته؟ اون چیه؟ اون عبارت از این که شما جهتگیری کلیتون همون میشه ایمان و عمل صالح، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. شما تصمیم میگیرید میرید به سمت عقل، میگید انتخاب من عقله، یعنی همون نماینده خداوند، دفتر نمایندگی پروردگار متعال تو وجود ما. یعنی من خدا رو انتخاب کردم، هدایت الهی رو انتخاب کردم. این میشه اون انتخاب کلام. ممکنه کسی دیگه چی انتخاب کنه؟ هوا رو مطبوع خودش قرار بده. این انتخاب راهبردیه. این پس میشه یک مرحله، یه تصمیم اساسی و بزرگ که همه انسان‌های موحد یک انتخاب اصلیه، بزرگ جدیه، اینجوری دارن دیگه. میگه چی؟ میگه ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. حالا به اونجا اگه توفیق باشه خواهم رسید. فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. چه سری در این آیات بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام هر شب در تماشای آسمان در سحرها این آیات رو میخوندن؟ چه رازی هست تو این آیات؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تا برسه به همین که ربنا اننا سمعنا، بله ما شنیدیم، از درون و برون شنیدیم، منادیا ینادی للایمان، اجابت کردیم. ما این دعوت رو شنیدیم، دعوت تو رو شنیدیم، از زبان پیامبر شنیدیم، از زبان حضرت عقل شنیدیم. حضرت عقل صلی الله علیه و آله و سلم و علیه الصلاه و السلام و علی آله الطاهرین. حضرت عقل اون دیگه فهمید که شنیدی دیگه. اول ما خلق الله العقل کیه؟ فهمید اول ما خلق الله نوری، آی نوری. اول ما خلق الله نوری. اینه حضرت عقل، اول ما خلق. خب ما شنیدیم انا سمعنا منادیان ینادی للایمان، دفتر نمایندگی هم در درون وجود ما داره دیگه، از درون و برون صدای تو و پژواک که دعوت تو رو ما شنیدیم. او دعوت میکنه، این میاد در داخل وجود ما، اینجا لبیک داره، منم اون سمت رو قبول کردم. انا آمنو بر ربکم فآمنا فآمنا. خب این میشه اون انتخاب راهبردی، من انتخاب کردم، ولی کسی دیگه هم برعکس این انتخاب بکنه که اون میشه مسیر کفر و امثال این، درست نقطه مقابل این رو انتخاب میکنه، به دعوت شیطان رو جواب میده و دعوت هوا رو که دفتر نمایندگی شیطان تو وجود انسانه، اونو بهش جواب میده، اون میشه یک انتخاب راهبردی که فضای عمومی زندگی انسان رو پوشش میده. این انتخاب که بیا حالا کدوم سمت میخواد بره خیلی اساسیه این مسئله. اما به اینجا مسئله تمام نمیشه دادش. جون امروز به این مناسبتی به یاد مرحوم آمیز کریم حق‌شناس آیت الله رضوان الله تعالی علیه افتاده بودم، حالا افتم دادش جون. خب این به اینجا قصه تمام نمیشه. اگه تمام میشد خیال ما راحت بود دیگه. یعنی جناب علی گفتید بسم الله الرحمن الرحیم اننا سمعنا منادیا ينادي ان امنوا فآمنا، دیگه تمام شد. قرآن میگه تازه شد اول کار. قرآن کریم میگه تازه وقتی گفتی آمنا افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تازه اولشه، تمام نشد که، تازه شروع شد. اینه تازه نقطه اون وقتی که تو میگی آمنا تازه اولشه. بعضی ها یه احساسی دارن که اینجا که گفتن آمنا خب دیگه جمع شده کار، در حالی که نه، تازه پهن شده، تازه اول مسئله است. تو وقتی گفتی من ایمان آوردم تازه اول چالش هاست، اول درگیریه، اول منازعه است، اول جنگه، تازه وارد شدی به یه جهادی که در مراتب جهاد اسمش از جهاد اکبر، تازه وارد شدی تو جهاد اکبر، گفتی آمنا تازه اول مجاهدته. این مسئله است دوستان عزیز، که حالا یه توضیح تکمیلی بدم بعد متوجه میشید این کلمه متابعت الهوا چیزی که من و شما باید شب و روز بگیم خدایا به تو پناه میبریم. مسئله دوم مجموعه ای از انتخابهای جاری و کاربردی زندگی ماست. یادتون هست یه وقتی من عرض کردم انسانهای مؤمن مهالکشون یکی از اونجاهایی که آسیب، چجوری بگیم، آسیبگاه ها، مثل زدگاه، مثلا جایی که محل آسیب‌های اساسی برای انسان مؤمن تو محور سبک زندگیه، یعنی محورهای عمل و رفتار. عجب، آره اونجاست، بزنگاه‌ها اونجاست و اونجا هم که جاریه تو زندگیه دیگه. دوست شما تو روایات دیدید یه جا طرف مثلا یه دفعه خشم میکنه سکوت میکنه، حالا بیا درستش کن. ای بابا، این که در گستره کار انتخاب راه بردیش اشتباه کرده مگه؟ نکرده، گفته این نه ناسمه نامنادی انگنادی، صبح و شبم اسم پیامبر رو میاره و صلوات میفرسته و دلداده امیر المؤمنینه و این که حال عمومیش که اینه. ولی اون روایات به ما میگه ایشون اینجا یه خشم بیجا کرد، حالا افتاد پایین، حالا تا بیاد بیرون ببینیم کار داره، حالا تا بیاد. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینجا شروع میشه این انتخاب ها، انتخاب های کاربردیه، تو متن زندگی جاریه، یعنی تو دائم در معرض هستی. اینجاست که یه بار بگی آمنا و راحت بشی. نخیر، همیشه باید این رو تکرار کنی. این باید انتخاب های انتخاب راه بردی تو باید بالای سر همه انتخاب های کاربردی و جاری زندگیت قرار بگیره تا به مقصد برسی. و در این مسیرم ایمن نیستی تا نفست بند بیاد. هیچ ایمنی وجود نداره، اساسا هیچ ایمنی وجود نداره که تو بگی خب من یه انتخاب اساسی کردم دیگه خیالم راحت شد. نخیر، ذیل اون انتخاب اساسی، حالا تو دائم باید انتخابهای جاری زندگیت هماهنگ بشه با اون انتخاب اصلیت، که میگه من رب خودم رو مطبوع خودم قرار دادم، اله من اوست، مطبوع من اوست، مقصود من اوست. خب حالا اینه، تو حرف زدنت حالا باید همون رو انتخاب کنی، تو نگاه کردنت باید همون هماهنگی باشه، توی برخوردات همون هماهنگی باید باشه. و اون خطر اینه که تو انتخاب‌های جاری زندگی ما هماهنگ نشه. اگه هماهنگ نشود ما فاصله می‌گیریم. و این فاصله ها اگر دائم درش برگشت نباشه، گاهی همین سوء عمل، همین سوء عمل انسان را از ایمانش خارج میکنه که میشه فسق. فسق مگه چیه؟ فسق خروج از ایمانه. با چی انسان فاسق میشه و از دایره ایمان خارج میشه؟ با عمل. فلان معصیت انسان رو فاسق میکنه، نشون از دایره ایمان، از اون مدار خارجش کرد. این الان خیلی شرایطش خطرناک شده. اگر تو این مرحله نجات پیدا نکنه میتونه کلن خارج بشه که کافر بشه. آیش هم بخونید، ثم کان آفرین، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اساءوا السوء اما ان کذبوا بآیات الله، نتیجهش تکذیب آیات الهیه. مقدمه اون نتیجه چیه؟ عصا و سوء، یعنی انتخابای غلط اینو رسونده به کفر. اینه خیلی مسئله میدان عمل، میدان سبک زندگی اهمیت داره. اینه که مسئله رو حساس میکنه. میخواستیم بگیم اینجوری نیست که شما یک بار بگی آمنا و تمام بشه. همه لحظه ها باید اون ایمانت رو و آمنا گفتنت رو تکرار بکنی، تو نگاهت، تو گفتارت، تو رفتنت، تو معاشرتت، تو نگفتنت، تو نشستنت، برخواستنت، همه جا باید این جاری بشه. و ایمن هم نیستی از رهزن، رهزن دست نخفته است، مشو ایمن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. اینجوری نیست که شما خیال کنید حالا ما در امانیم. احدی آقا جون در امان نیست. مضافم به این که هرچی که شما تو جاده ایمان جلوتر میری، هرچی که جلوتر میری این آسیب‌ها و مخاطرات بیشتر میشه، لغزشگاه‌ها بیشتر میشه، خطر هم بیشتر میشه. به همون نسبت هرچی که میری جلوتر این وضعیت هست. بالاخره داری به جاهای بالایی از انسانیت دست اندازی میکنی، هزینه داره، به همون نسبت خطرناکی داره. یه مثالی میزنن، میگن که این خیلی فرق میکنه. تو مثلا ته یک چاه هستی یا نیمه یک چاه هستی. یه چاه مثلا 100 متری رو تصور کنید، 100 متر، اون تهشی، میانشی یا اون بالا بالا ها هستی. از هر جای بیفتی یک وضعیتی پیدا میکنی تا برسه یک کسی از اون بالا بیفته. قرآن کریم کسی رو که از اون بالا افتاده به ما نشون میده. بخونم براتون. از اون بالا بالاها افتاده ها، یعنی اومده بوده تا اونجا که دیگه یه قدم مونده که از چاه کلن خارج بشه. بهتر از این؟ چه جالبه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. همینه دیگه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، پیغمبر این قصه رو در اونا بخون، تلاوت کن. قصه یه کسیه این وسط. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي، داستان اون کسی رو که به اینجا رسید. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ما آیات خودمون رو بهش دادیم، در دستش قرار دادیم. این کلمه آیاتنا یعنی اینجا بزرگه ها، آتینا و آیاتنا. آیا ایمن شد؟ نه، از اون بالای بالای بالا سقوط کرد. فنسلخ منها، انسلاخ پیدا کرد. فاتبعه شیطان، شیطان هم که دیگه فعاله این وسط. یعنی خیال نکنید مثلا شیطان برخوردش برخورد معمولیه. من وقتی در مثال میگفتم تو بعضی از جلسات به دوستان طلبه، میگفتم بابا مثل شیطان رفتار کنید. طلبه سبحان الله حاجی چی داریم؟ گفتم تو رو خدا بیاین تصمیم بگیریم مثل شیطان عمل کنیم، از دشمن یاد بگیریم. شیطان لحظه آرام و قرار در گمراه کردن نداره. اگه تو لحظه آرام و قرار در هدایت، در پیشبرد اهداف هدایتی و تربیتی نداشته باشی، اون وقت میشه اینا برابری بکنن با هم دیگه. ولی آخه تو اینقدر بیحال، شما اینقدر بیحال و خسته، اما اون نه، فعال، سرحال، جدی، قسم خورده. آیاتش رو خوندید دیگه، حالات شیطان رو خوندید، آیاتش چقدر عجیبه. یک موجود سرزنده، فعال، با نشاط، خسته نشوی، شب از روز نشناس رو به تو معرفی میکنه. یه اینه ها، اصلا قرار و آرامی نداره. تا وقتی عناصر هدایت و کارگزاران هدایت مثل شیطان، استعیذ بالله، بیقرار هدایت نشند، این موازنه برقرار نمیشه و ما به اون مقصد عالی نمیرسیم. تا وقتی کارگزاران هدایت اینقدر بیحال و خسته و کمکارن، بازار شیطان حسابی رونق داره، اون حساب کاسبیش خیلی میگیره. من حرف بی ربطی نزدم که، بله اولش شاید عجیب بود ولی نه، حرف درستی زد. این همون جمله است که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: جان عالم به قربانش، که البته حکایت از درد علی هم میکنه. هر زمان ناظرم دست از شما رو بدم، یکی از اون اصحاب معاویه رو بگیرم. اینقدر شما تنبل و بیحال، حاضرم معامله کنم با معاویه، ده تا از شما رو بدم، یکی از اونا رو بگیرم. اینقدر اونا در باطل خودشون جدی هست و اینقدر شما در حق خودتون سست و تنبل و بیحال هستید. این شیخ شهتون هدرت وسط کلام بود. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. این تا از این دائره هدایتی آیات خارج شد، شیطان افتاد روش. این فاتبعه یعنی افتاد روش، تعبیر کنیم شیطان بختک افتاد رو سرش، تعقیبش کرد، افتاد پشت سرش. البته اینجا یه مقدارم لطیفه ها، فاتبعه شیطان اینجا لطیفه، یعنی شیطان گفتش که عجب. گرفتید چی میخوام بگم؟ گفت عجب، تو که از ما خیلی کار درست تره که فاتبعه شیطان، این شد مطبوع شیطان. اینقدر سرعت در قوایت پیدا شد براش که شیطان رو جا گذاشت. شیطان حالا افتاده پشت سر این. شیطان میگه باید تو با هم بریم، چقدر تو سریع داره میری، چه سقوط آزادی، باید تو با هم بریم. فاتبعه شیطان، البته اینجا فاتبعه شیطان یه معنای هل دادن و اینا رو داره. حالا من اون نشته که گفتم لطیف بود، اما معنای اول اینه. فاتبعه شیطان، حالا شیطان یه جاهایی جلو میره میگه پشت سر من بیا، یه جاهایی پشت سر میاد هلت میده، سرعتتو زیاد میکنه. فاتبعه شیطان میگه آخ جون حالا دیگه برو، بهش هلش میده تو اون سرازیریه که دیگه این خیلی سرعت بگیره، دیگه تا اون ته ته بره. و تا متاسفانه این رفت. حالا دقت کنید مسیر چی بود. میفرماد ولوش فکان من الغاوین، فکان من الغاوین دیگه رفت دیگه، یعنی دیگه تا ته قصه این سقوط آزاد کرد، رفت تا ته ته، رفت ته کار. فکان من الغاوین ولوش اعنا، دقت کنید بید خدایا، بید اینجوریه دیگه، تو هم تو ذهن شما هم اومد خدایا آخه این حیف شده ها، یه قدم فقط مونده بود به قله برسه، یه قدم مونده بود به قله برسه، سر خورد، سقوط آزاد، رفت ته ته دره. ای بابا حیف شده. میگه خب بله خودش خواست. یعنی چی خود؟ میگه آخه اینجا که جبر نبود که. ولو شئنا لرفعناه بها، ای ما میخواستیم با همون آیات او رو ما به قله میرسوندیم. دقیق این دقیقه این آیه ها، ولو شئنا لرفعناه بها، اون وقت دیگه مقام انسانیت نبود که. اگه ما میخواستیم، یعنی او رو از دائره خواست خودش و اراده خودش خارجش میکردیم، میشد جبر دیگه، دیگه این بحثات کلن جمع میشد. اما نه، او سهم داشت. ولکن نهو، قرار بود مشیت ما، مشیت ما و خواست ما اینجا گره خورده بود به خواست خودش. ولکن نهو اخلد الالعرض و تبع هوا، ولکن نهو اخلد الالعرض و تبع هوا. مشکل این بود، این به این تمایلات زمینی رو آورد. همین چیزایی که به حسب، یعنی تو نگاه اول چیزای خیلی پست دم دستیه، به قول جوونا چیپ، بی اهمیت، اینجوریه دیگه، ظاهرش اینجوریه. ولیکن نو اخلد الی الارض، اتفاقا این به همین چیزا تمایل پیدا کرد. ارض، اخلد الی الارض، همین پاسخگویی به خواسته ها و هواها و اینا. و تبع هوا، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فکان من الغاوین دیگه، تمام شد. یعنی هم غاوین، میدونید دیگه این صفت مشترک شیطان با یارانشه دیگه، این شد این همون شیطان شد دیگه، فکان من الغاوین. اینجا البته قرآن کریم حالا میخواد حالت این شخص رو مثال بزنم دیگه، چه کرده دیگه، یعنی خدای متعال بخواد یه کسی رو له کنه دیگه، ببین چه به روش میاره. یه جا میگه کمثل الحمار، اینجا میگه کمثل الکلب. میگه میخوای مثال یه همچه آدمی رو میخوای بدونی، فمثله کمثل الکلب، حکایت او میشه حکایت سگ. حالا اینجوری شده، ان اگر دنبالش کنی، ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث، اینو دنبالش کنی واقع میکنه، خدمتون عرض کنم، ولش هم کنی واقع میکنه. در هر دو صورت اینجوری شده. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص. این جالبه ها، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی میرسونه انسان رو خلود عرض و افتادن دنبال خواهش های دل و ترجیح دادن خواسته های نفس و خواسته های نفسانی و هواها بر خواسته های خدای متعال، که تو متن زندگی جاریه شخص رو میرسونه به تکذیب آیات الهی. این همونی که گفتیم انکذبو به آیات الله، میرسونه به اینجا ذالکه مثل قوم الذین کذبو به آیاتنا فنسلخ منها، و به تکذیب میرسه که میرسن آخرت چی؟ قیامت کجا؟ خدا کجا؟ دین کجا؟ همه رو رفته. این قصه قصه عجیبی، فقصص القصص، اینا رو بگو برای اینا، قصه کن، روایت کن، فقصص لعلهم یتفکرون. اینجا خدای متعال از ما چی خواسته؟ تفکر خواسته، چنان که در برابر آیات و نشانه های آسمان و زمین از ما چی خواسته؟ تفکر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در این قصه ها هم از ما چی خواسته؟ تفکر خواسته، چون به تو داره میگه ببین تو ماجرای تو هم همین ها، خیلی باید حواست رو جمع کنی، کسی ایمن نیست، ایمن نیست، این جاده لغزنده ایه، هر چی هم میری جلوتر لغزنده تر میشه. توی مسابقه ها هم همینطور ظاهرندی، همین بازی ها و مسابقه هایی که بچه ها دارن، از بزرگتران بیشتر از بچه ها اینه رو دوست میدارن، اسم بچه ها بد در رفته، همش بزرگتران مشغول بازی هست، اسم بچه ها بد در رفته، اونا هم همینطوره، از این مرحله میری مرحله بعد سختتر میشه یا آسونتر میشه؟ سختتر میشه ظاهرن، میری به مرحله سوم سختتر میشه، مرحله چهارم، هر چی مراحل رو میری جلوتر پیچیده تر و سختتر و حساستر میشه. خب اینجوریه که بعد معلوم میشه کی برد، کی موفق شد. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، لعلهم یعنی ماها دیگه، نخیل کنی راجع به کسی، آخه ما خیلی وقتا اینجا رد میشیم دیگه، لعلهم یتفکرون، خب برن بقیه فکر کنن، این که دور از جون ما که اینجوری نیستیم. من میگه بابا قصه بلعم باقوراز قصه یه آدم عالم دانشور بهرمند از اسرار آیاتنا، آتیناه آیاتنا، وقفن سلخ من حالجه. بعد ببینید اون چیزی که پس متن، دقت کنید، متن باید دائما تطبیق داده بشه، این متن زندگی ما و انتخاب‌های جاری زندگی ما که من ازش تعبیر کردم به انتخاب‌های کاربردی در برابر انتخاب راهبردی، یعنی اصطلاح دیگه تو ادبیات برنامه‌ریزی‌های کلان اینا رو استفاده می‌کنن، یعنی راهبرد و کاربرد و چه و پژوهش‌های راهبردی و کاربردی این چیزا رو استفاده میشه دیگه. اینجاست دیگه، متن انتخاب‌های جاری زندگی ما باید با اون انتخاب اصلیه که انتخاب توحید باشه، فآمنا، با او باید دائم هم تطبیق داده بشه و هماهنگ بشه. لغزشگاه مؤمن کجاست؟ لغزشگاه مؤمن تو عمله، از اینجاست که میلغزه. خب باز دقیق تر بگیم لغزشگاه ها کجاها میشه؟ همین دوراهی هایی که دلم میخواد یا خدا میخواد، اینجاست، این تو هی دائما سر این دوراهی هستی، دلم میخواد پس انجام میدم، یعنی بگیم خدا میخواد انجام میدم. جالبه که صدی، حالا این از من به تسامح قبول کنید دیگه، ولی من آمارشو که آمار دقیق نگرفتم، که صدی نود و تسامحاً عرض میکنم صدی نود و پنج به بالا، حتی میتونی بری بالاتر مثلا تا حوالی 98، این انتخاب ها با هم تطبیق نمی کنه، متخالفه. این که چند درصدی میداریم جاهاییست که هوای ما با هوای خدا با هم دیگه چون این کلمه رو در روایت داریم من به کار بردم و نگران نشید. هواه و هوا خالقه یا هواه و هوایه داریم در روایات، که اون کسی که هوای خودش رو هوای من قرار بده مثلا اینجوری. یه درصدیه که اینا با هم دیگه هماهنگ میشه. در اکثر موارد خواست ما با خواست الهی و رضای الهی با هم هماهنگ نیست و تو اینجاها باید به نفست نبگی. و مؤمن بیچاره تو این امتحاناتش دائما باید بگه نه. عجیبه. در اکثر موارد باید بگه نه نه نه، به نه باید عادت کن. میگن مهارت نه گفتن رو باید بیاموزه، اصطلاحاً میگن تو این مهارت لایف استایل و نمیشه چی هست، مهارت زندگی، چیزایی درست کردن بر خودشون، میگن مهارت نه گفتن. اینجاست اتفاقاً مهارت نه گفتن اینه، دائم باید بتونی به این هواها نه بگی و بری به مراحل بالاتر و جلوتر. این ظریف میشه و حساس میشه ظاهراً از اون کسی که رفته جلوتر، و هی توقع هم بیشتر میشه دیگه. یعنی تو دیگه از مایی دیگه، هی با ما نزدیک شدی، اونس گرفتی. خب ما چی فکر میکردیم چی شد؟ بله، ما فکر میکردیم که این بحث متابعت الهوا و مخالفت الهدا تمام بشه، ولی خوب نشد. ولی رسید به اونجای حساس و پیام اصلیش داده شد دیگه، داده شد. این جمله قرآنی رو ذیل همین جنبندی پایانی دوستان به خاطر بسپارن. ولا تتبع الهوا، این مسئله، ولا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله، اینه فیضلك عن سبیل الله، دنبال خواسته های دل نریا. فیضلك، این تو رو از سبیل خدا، از صراط خارجت میکنه، از صراط مستقیم خارجت میکنه. دلم میخواست، عجب، خارج میکنه. ولا تتبع الهوا، جالبه که اون نقطه مقابلش هم این بشارته. اینجا داره خدمت رو عرض کنم انذار میکنه، اینم بشارتش. و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، اگه غلبه کرد و موفق شد که به نفسش نه بگه و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، این به اون بهشت میرسه، به اون هدف عالی دست پیدا خواهد کرد، که امیدواریم به لطف خدای متعال شماها همتون جزء مصادیق همین آیه کریمه باشید ان شاء الله. که اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. از این آیه کریمه رو بدید به دست امام صادق علیه السلام، شهید عزیز این ما. امام صادق کیه؟ العظمت لله، خیلی بزرگه، خیلی با شکوه. امام صادق خیلی با شکوه، الله اکبر. از اون مقام، از اون منزلت یه کلمه ما همجور میگیم، خیلی بزرگه. میدید به دست او، برای شما معنی میکنه. فرمود مؤمن رو خوف اصلاح میکنه، داشته باشید، مؤمن رو خوف اصلاح میکنه، یعنی مؤمن بیشتر نیاز به خوف داره. بله، یعنی تو اون کفتین خوف بیشتر. حضرت فرمودن ولا یصلحه، مؤمن رو ولا یصلحه الا الخوف، این خوف درستش میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، این خوف مقام رب اون ادب مؤمنه، نیفتن از چشمش، مراقبت شو زیاد میکنه. این مراقبت ها که زیاد میشه، انسان مؤمن به نجات میرسه. مراقبت محصول خوفه، حسیله خوفه، خوف مقام، خوف مقامی باعث میشه مراقبت تو زیاد بشه. راقب ربه داره در بعضی از روایات، دائما مراقبه، حواسش رو زیاد جمع میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خب امروز اسم اون نانجیب رو بردیم، خدا لعنتش کنه، لعنه الله، شیطان رو میاد، که از هفته پیش از زنجیر آزاد شد. و شما یه ماه مبارک رمضان خدای متعال یه شرایطی رو براتون فراهم کرد که این مخالفت الهوا و متابعت الهدا در شما تقویت بشه. درست نقطه مقابل اینی که در متن دعای امام سجاد هست که باید ازش پناه ببریم. چی بود ازش پناه ببریم؟ متابعت الهوا و مخالفت الهدا. شما رفتید تو دستگاه لطف الهی که ماه مبارک رمضان بود، درسته؟ اونجا تحت حمایت ویژه قرار گرفتید، تمرینای خاص داده شد که تو اون تمرین خاص به رغم عمل کنید. شد همش مخالفت الهوا و متابعت الهدا. چه عالمی بود، خیلی شیرین بود ماه رمضان. السلام علیک من خیر مصحوب من الاوقات. وای چه حالی داشتیم، چه خوب بود، چه شیرین بودا. یادت میاد اشکت در میاد، واقعا بشین انسان روزه بخونه در فراغ ماه رمضان. چی بود، چقدر شیرین بود، چه یاریگر عجیبی بود بر علیه شیطان. خب ما از اونجا فعلا خارج شدیم دیگه، شیطان هم باز شد، ملعون زنجیر رو ازش گرفت بازش کرد تا دوباره این میدان امتحانات باز بیاد، معلوم بشه تو حظت از ماه مبارک رمضان و نصیبت از ماه مبارک رمضان در چه سطحیه. ان ابلیس قال، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینو خیلی خوب گوش کنید این روایت رو، خیلی دقیق. ان ابلیس قال اهلکتهم بالذنوب فاهلكوني بالاستغفار. میگه من این جامعه مؤمنین رو با گناه هلاکشون کردم، رفتن تو دستگاه استغفار منو هلاک کردن، مقابله کردن. اهلکتهم بالذنوب، خواهش میکنم دقیق بشید، اهلکتهم بالذنوب فاهلكوني بالاستغفار. عجب جوابی به من داد، منو هلاکم کردن با استغفار، اونم توی ماه خودش که ماه مغفرت بود. استغفار کردم، خدای متعال اینا رو آمرزید، من هلاک شدم، من روسیه شدم. میرم سراغ یه برنامه جدید، اینکه گفتم دقیق بشیم اینه. شروع کردم، سلام علیکم، شروع کردم به بررسی. خبیث میگه ها، فلما رأیت ذلک، دیدم حالا که اینجور شد باید من یه ترفند تازه ای رو به کار بگیرم، اینجوری باشه که کار من ساخته است، من همه طراحی میکنم اینا به دام بیفتن، اینا متوسل میشن و استغفار میکنن، من هلاک میشم، تمام طراحی های من از بین میره. چی کار میکنم من؟ فلما رأیت ذلک، این محصول اتاق فکره شیطانه، اتاق فکر تشکیل داده، همه رو جمع کرده، به این جمع‌بندی رسیده. فلما رأیت ذلک اهلکتهم، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، به خدا، این متابعت الهوا برای ما اینه، به خدا پناه میبریم. اهلکتهم بالاهواء، ای داده بیدم، اهلکتهم بالاهواء فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون. آره، از این به بعد من اونها رو با هواها زمین میزنم. اینجا جاییست که اینا دیگه احساس بدی پیدا نمی کنن. یحسبون انهم مهتدون، اینا خیال میکنن کارشون درسته، هدایت شدن، دیگه استغفار نمی کنن که. هی پیش خودش محاسبه میکنه، من برای چی باید استغفار کنم؟ من که نستجیر بالله سرقت نکردم که، من که حالا انشالله به اونجاها رسیده باشیم، من که غیبت نکردم، من که نمیدونم فلان کبیره رو انجام ندادم، من این چیزا رو، من که اینایی که شما میشمرید که از اینا رو که ما شدیم اهل هدایت. میگه درست من از همین جا وارد میشم، با هواهاشون اینا رو هلاک میکنم. اهلکتهم بالاهواء فهم یحسبون انهم مهتدون، اینا پیش خودشون خیال میکنن هدایت شدن، مشکلی ندارن. فلا یستغفرون، دیگه استغفار نمیکنن که، از همین جا من وارد میشم. اهلکتهم بالاهواء رو داشته باشید، این ترسند شیطان رو. پیغمبر اکرم از اتاق فکر شیطان، چون اون که لو نمیده خبیث که، اینو باید پیغمبر به ما بگه. پیغمبر اکرم از اتاق فکر شیطان، اون گزار برگ، اون فکچیت منتشر نشده سری که روش خورده چی؟ به کلی سری، به کلی محرمانه، اینا از اونجا حضرت کشیده بیرون، آشکارسازیش کرده، تو دوستانش منتشر کرده، منتشر کرده تو دوستانش. با خبر باشید که شیطان طراحیش الان برای شما از چه طریقیه؟ از طریق اهواء. اهواء دوست ما میگفتش که خدا رحمتش کنه که شهید شد، یه وقتی من برای شما نقل کردم، ایشون نقل به ما گفت، گفت خب میخواییم بریم اون جلو که چی بشه، خدا رحمتش کنه، این شهید علی جانی آقا محمد رضا خیلی شخصیت بزرگی بود، اینا چقدر بزرگ بودن. گفتش که خب حالا ما صبح را افتادیم، تویوتا رو تجهیز کردیم، آماده شدیم که بریم به اون تدارکات و قضای خط و تحویل بگیریم، و چهار پنج نفرم بودیم، این تیمی عمل میکردیم، بریم خط قضا رو توزیع کنیم. مأموریتمون هم این بود، ما کار دیگه اونجا نداشتیم، ما مأمور قضای توزیع قضا بودیم تو خطوط تا یک مرحله ای، از اونجا دیگه بعد دیگه ما کاری نداشتیم. گفت خب امروز شنیدم جایی میخواید برید، گفتیم چطور میگه، معلوم شد یه کسی خبر رو برده بود به ایشون داده، کجا میخواییم بریم؟ گفتیم بله راست میگن، ما امروز با هم دیگه نشستیم تصمیم گرفتیم که ما الان چند وقت اینجاییم، تو هوای 50 درجه تدارکات خط رو انجام بدیم، غذای گرم ما میرسوندیم، عملیات تمام شده بود، غذای گرم میرسوندیم تا اینجا میرسوند. ما گفتیم ما یعنی ما تا اینجا اومدیم، یعنی این خط جلوی رو نرفته باشیم، خط مقدم رو، یه قدم رو نرفته باشیم جلو، گرفتی چیه قضیه؟ میریم امروز غذا رو که رسوندیم میریم اون طرف، از این خاک ریزم عبور میکنم، فاصله منم زیاد نبود، خیلی نزدیک بودیم، شاید مثلا حدود با حتم 500 متر نم. گفتیم ما میریم تا پشت اون خط، از اونجا عبور میکنیم، خط مقدم رو تماشایی بکنیم، ببینیم اونجا چه خبره، برگردیم. همین. گفتیم ما کار بدیه؟ گفت بله. ای گفت نه این کار رو نکنید. چون گفتیم چطور میگه؟ گفت من به شما یاد نداده بودم هر وقت کاری حاصل بکنید پیش خودتون بگید چرا میخوام این انجام بدم، انگیزه رو جرف کاوی کنید، خودتون سوال کنید چرا، خدا میگه یا هوا میگه؟ گفتیم بله شما گفته بودی. خب حالا کدوم میگن؟ هوا میگه. بله اونی که مأموریت ماست تا پشت این خطه، این که بریم اون طرف هوا میگه. میگه خیلی خوب، اگر شما از اینجا قدمتون رو گذاشتید اون طرف، یعنی از خط مأموریتتون رفتید اون طرف، دیگه تحت امر خدا نیستید، تحت امر هوا دارید عمل میکنید. فاهلکتهم بالاهواء، اینجوری دیگه رفتید دلمون میخواست که آه پیش خودمون صحبت کردیم، برای ما توضیح هم داد، گفت بله میخواید وقتی برگشتید، وقتی برگشتید پشت جبهه، خب بگید بله ما خط مقدم رو دیدیم، اونجا اینجوری بود، اونجا میشد عراقی ها رو دید، از اون طرف که رد میشدید میمدن تو دید، بعد جنازه ها ریخته بود، اصلا تعریف شنیده بودیم، دلمون لک زده بود، این حالت کنکاش و جستجوگری که یه قدم بریم اون طرف دار. بله بعد میخواید برید نقلم بکنید مثلا، اگر شما پرسیدن بگید بله ما، و خیلی بد میشه که بگید ما تا اونجا رفتیم، ما خط مقدم رو مثلا نرفتیم، یعنی عجب آدم های بی رفتی بودید شما مثلا اینا. هوا خدا. بعد گفت جالبه که شما چیزم ندارید، ما میدونید که پلاک نداشتیم، تیم ما تیم یه حدود یک ماه خورده‌ای تو منطقه ما، چون از یک طریق غیر عادی رفته بودیم وارد پادگان شده بودیم، یه حکم دست جمعی گرفته بودیم، یه حکم، یه نفر شده بود سر تیم، یه حکم دست جمعی بود، لذا به ما پلاک نداده بودن، به حکم دست جمعی که پلاک نمیدادن که هر کسی باید یه حکم داشته باشه پلاک بگیره، لذا ما مجموعه بی پلاک بودیم. گفت میرید یه دونه مثلا خونپاره یه چیزی هم میخوره وسطتون، همتون هم اونجا تلف میشید، نه این طرف اثری ازتون هست نه اون طرف اثری ازتون، اون طرف هم تو لیست شهدا نیستش، هیچ اثری ازشون نیست، هرچی میگردن اینو پیدا نمیدن کجا رفتن. فاهلکتهم بالاهواء، این اصطلاح در اصطلاح تاریخ نظامی شناخته شده بهش میگفتن چی؟ قتیل الحمار، مشهور شنیدید؟ بله قتیل الحمار. حضرت گفت تا اینجا برید درست رفتید، تحت مأموریت بودید، اما این از اینجا بعد میگه من برم اون الاغه رو بگیرم، چه الاغ خوشگلیه، اون بره اون طرف خط مأموریت منه، غنیمتیه، گفت بریم اونو بگیریم بیام. بعد اینجا رفتی اونجا که اونو بگیری، اگه شمشیری به اصابت کرد، تیری خوردی، ترکشی خوردی، میشه قتیل الحمار دیگه، قتیل الله و شهید راه فی سبیل الله نیستش، قتیل قتیل الحمار. سخت شد کار نه؟ ببینید این جاریه تو زندگی ما، وای وای دائم ما داره تصمیم میگیریم از هوا یا از خدا کدومو داریم تبعیت میکنیم. این دائما باید بگیم ربنا اننا سمعنا و بگیم آمنا، هی ما ایمان بیاریم، آمنای تو جاری زندگی، این کنم یا آن کنم، هی داریم تصمیم میگیریم اینو بگم یا نگم، بخورم یا نخورم، امضا کنم یا نکنم، برم یا بمونم، شرکت کنم یا غیبت کنم، این از دیگه دائم داره، خداست یا هواست. راه سخت است مگر یار شود لطف خدا، و یار میشه خدای متعال، یاری میکنه، دستگیری میکنه. ما امروز وقتی برای سوالات شما دیگه نداشتیم، این جمله پایانی من اینجاست، ربنا فاغفر لنا، یادتونه گفتم اگر شد برمیگردم آیاتو که خوندم اول جلسه، اینجاست جاش، که اونجا که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بعد میگه چی؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ایناست، و کفر عنا سیئاتنا، ما دائم باید استغفار کنیم، مؤمن از استغفار دائم به مقصد میرسه و الا هلاک میشه، چون این افتادن به دام هوا تو این خورد ریزا زیاد پیش میاد، دائم باید استغفار کنه، اول صبح استغفار، غروب استغفار، سحر استغفار، همش استغفار، و اونی که مؤمن رو به مقصد میرسونه استغفاره، و استغفار محصول مراقبت دائمیه، که تو به شیطان بگی نه غلط کردی، تو خیال کردی من فقط وقتی گناه کبیره بکنم استغفار میکنم، نه من حواسم هست هر وقت به دام هوا بیفتم استغفار میکنم، اصلا من همیشه باید استغفار کنم، من همیشه بدهکارم، همیشه بدهکارم، هیچ حرفی برای گفتن ندارم، انسان مؤمن دائم استغفار میکنه، و با استغفار دائمیه که انسان مؤمن به مقصد میرسه. تعطروا بالاستغفار، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يدي. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم.